نزن توش که تی امره نخوره، تی احمد توش که نزن توش که تی امره نخوره، کوب کوبر نخوره آدم به آدم بمخوره، کوب کوبر نخوره آدم به آدم بمخوره، کنه رخش رامشو قدیم خالد از نزن، رست رب و شوبیه تی سیر دقیقی از نزن، رست رب و شوبیه تی سیر دقیقی از نزن. زندگی جدم منه همت بایی را باشی، هرچی سنگین بی بی بر مجبور ربیم با پکشی، زندگی جدم منه همت بایی را باشی، هرچی سنگین بی بی بر مجبور ربیم با پکشی، خوش به حال اونی که سبک بوشا سبک به ما، هیچ کس منت و خنده خوب بوشا را زر نه، هیچ کس منت و خنده خوب بوشا را زر نه. اگه شادی بکنی قصه تیشی خاکبونه، غم دنیا رو تونه پشت تیش اتا بکنه، اگه شادی بکنی قصه تیشی خاکبونه، غم دنیا رو تونه پشت تیش اتا بکنه، زندگی شیرین بله بی خودی توان کن، بده خوب هرچی ایسه پشت سر نگان کن، زندگی شیرین بله بی خودی توان کن، بده خوب هرچی ایسه پشت سر نگان کن، تی احمد توش که نزن توش که تی امره نخوره، تی احمد توش که نزن توش که تی امره نخوره، کوب کوبر نخوره آدم به آدم برخوره، کوب کوبر نخوره آدم به آدم برخوره.
چشمات رو به رومه، خنده ی تو آرزومه، اگه دستامو بگیری کار دلتنگی تمومه.
واه شب
تمام می شدم شدی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام می شدم شدی از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، از زیر گریه ها شدن.
راه شبیه یک شبیه شب
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ایو، که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو.
دل که یه ویرونه بود، بعد که وارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره، مثل تو دیوونه یه دیوونه بود.
رادیو ایران
ابو شکسته مستش، در به در کوی تو، در به در کوی تو.
واه شب
من و آن عالی جناب فردوسی.
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل‌اللهی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام. تا اینجا گفته شد که رستم با زحمت خوب اسب خودش رو انتخاب کرد، صاحب اسب اون رو به قیمت آبروی ایران به او هدیه داد و رستم خیلی خوشحال شد. اما از طرفی زال و گروهش صدای بوق و کوس و اینها رو در آوردند و گفتن صداها بلند باشه. خروشیدن کوس با کرانای، همان جند پیلان و هندی درای، برآمد زابلستان رستخیز، زمین مرده را بانگ برزد که خیز، به پیش اندرون رستم پهلوان، پس پشت او سال خورده گوان. ززال آگهی یافت افراسیاب، برآمد ز آرام و از خورد و خواب. افراسیاب بیاورد لشکر سوی خار ری، بدان مرغزاری که بود آبونه. این آبونه رو بارها شنیدید که بالای البرز دماونده و پایین آبونه اسمش. اومد تو این آبونه، بعد وزیران دمادم بیامد سپاه، زراح بیابان سوی رزمگاه. افراسیاب که لشکر رو بزرگ دید، خودشو جمع و جور کرد و رفت کنار، اما در همه خارره ای ماند که باز لشکر فراهم کنه بره با اون پدرش که باش قرار بوده حرف بزنه، بیان دو مرتبه جنگ کنه. زال گفت نشان داد موبد به ما فرخان، یکی شاه با فر و بخت جوان. اینا رو زال داره به کی میگه؟ به رستم میگه. ز تخم فریدون یل کیقوباد، که با فر و برز است و با فر و داد. به رستم چنین گفت زال که برگیر کوپال و بفراز یال، یعنی تمام وسده جنگی تو بردار و بازوان تو قوی نگه دار. برو تازیان تا به البرز کوه، گزین کن یکی لشکری هم گروه. این خیلی مهم بوده، میگه همسنای خودت رو با اونا یه لشکر درست کن دیگه، پهلوانان هم بعد اضافه بشن، پهلوانان پیر که نمیتونه همشه بمونن. و این کارم رستم انجام داد، چون دوستان و گروهشو داشت، همیشه با هم مسابقه میدادن، جنگ میکردن. برو تازیان تا به البرز کوه، گزین کن یکی لشگری هم گروه. و در آخر به اون گفت بیش از 2 هفته وقت نداری که بری و بیای و کیقوباد رو بیاری و بگی که لشکر تو رو خواستند، کشور تو رو خواستند، همی تخت شاهی بیاراستند. رستم رو بوسید و او روانه شد. ببینید دوستان، راه بسیار بود، از جنوب کشور باید به شمال میرفت. رستم در نقشه های ساده‌ای که اون موقع بوده خوب نگاه کرد و موقعیت دستش اومد، فهمید از کجا باید بره، چه راهی رو بره تا به البرز کوه برسه. تقریبا متوجه شد که این البرز کوه کجاست. به چند نفری که برده بود و همه همینطور که میتاختند از جنوب به شمال، خسته بودند، گرسنه بودند، از خستگی بی جان شده بودند، گفت در دامنه البرز کوه درخت و اینها هست، ما میریم اونجا، شما میتونید استراحت کنید، یه ساعتی بخوابید، من میرم بالای کوه تا کیقوباد رو پیدا کنم. یلان که رستم با اونها دوست بود و انتخابشون کرده بود، قدرت داشتند، اما همگی اولین بار بود که کاری به این بزرگی می کردند، همچنین خود رستم. به رستم گفتند هرچه تو بگویی، و رستم گفت همیشه وقت خواب یادتون باشه که باید بیدار باشه، چون ممکنه ما رو تورانیان تعقیب کرده باشن. متوجه هستین یا نه؟ همتون بخوابین میان همتون میکشن، و اگر پیدا شدن حقشون رو کف دستشون بذارید، به سرعت بتازید به طرف اونا، اصلا مهلت بهشون ندید. رستم دوستانش رو به یزدان پاک سپرد و خودش از کوه بالا رفت. رخش راه رفتن رو خودش پیدا می کرد و رستم به آرامی می رفت. دوستان، به زودی بقیه این افسانه تاریخی زیبا رو برای شما تعریف خواهم کرد. درود به نقالان، خادمان بینام و نشان شاهنامه. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک.
درگاه شاه، چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، برو انجمن گشت بازارگاه، برو انجمن گشت بازارگاه. شد ز درگاه شاه، چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، برو انجمن گشت بازارگاه، برو انجمن گشت بازارگاه. از آن چرم کاهنگران پشت پای، از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشن هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست 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 کرد. همی برخروشید و فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند.
خب عزیزان، امیدوارم که تا اینجای راه شب رو پسندیده باشید با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. روزی گروهی از غاری تاریک عبور می‌کردند. هیچ چیز معلوم نبود. کمی جلوتر زیر پاهایشان سنگ‌های مختلفی احساس می‌کردند. در این لحظه بزرگشان گفت: اینها سنگ حسرتند، هر که بردارد حسرت می‌خورد و هر کس بر ندارد باز هم حسرت خواهد خورد. برخی با خود گفتند: چه کاری است؟ برداریم و بر نداریم هر دو یک نتیجه خواهد داشت، پس چرا بار خود را سنگین کنیم؟ برخی هم گفتند: ضرر که ندارد، مقداری برای سوغات برمی‌داریم. وقتی از غار بیرون آمدند فهمیدند که غار پر بود از سنگ‌های قیمتی. آنها که برنداشته بودند سراسر حسرت خوردند و بقیه هم حسرت خوردند که چرا بیشتر برنداشتند. زندگی مثل راه رفتن در چنین غاری است. اگر بهره نگیریم حسرت می‌خوریم و اگر برداریم باز هم حسرت که چرا کم برداشتیم. پس بکوشیم هرچه بیشتر از آن بهره بگیریم.
از روز باری بشتر و شب آبستر من مسافرم تا همیشه با هنوز
در راه شب.
دوستان عزیز، داریم در خصوص دفاع از حق و حقیقت صحبت میکنیم و اینکه نگذاریم حقمون تضییع بشه یا حق دیگران. گاهی برای دفاع کردن از حق و حقیقت حتما لازم نیست لباس جنگ بپوشی و به میدان بری. خیلی وقتها در جریان زندگی با انتخابها و گفتار و رفتارمون ناخودآگاه در حال دفاع از حق و حقیقتیم. وقتی وظیفه انسانیمون رو درست انجام میدیم، وقتی در شغلی که بر عهده ماست وظیفه شناس و مسئولیت پذیریم، وقتی در گفتارمون حرف ناحق، باطل و دروغ نمیزنیم، وقتی گفتار و رفتارمون و حرف و عمل ما یکسانه، وقتی در مقابل حقوق ضایع شده دیگران سکوت نمی کنیم، در واقع از حقیقت دفاع کردیم. و اونجاست که هر شب وقتی سر بر بالین میگذاریم خدا رو شکر میکنیم که قلبی رو نشکستیم.
خندلی
آره خندلی
ای بابا دیگه کلافه شدم از دست کدومه دون بکشم دیگه. امروز باید تکلیفم رو با این تعلق خانوم مشخص کنم. یعنی که چی؟ به من میگن شمسی ناسلامتی، من مدیر ساختمونم، اصلا مدیریت آب تو خونمه، همچین اعمال قانونش کنم اون سرش ناپیدا. تشریف فرما شدم.
به 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 سلام شمسی جون،
ماشاءالله
هر روز یه علنگو جدید میندازی ها. به به فکر کنم زیاد دوست داری نه؟
قلمم هر
چه لیوان قشنگه.
ای بابا
میگم شمسی جون یه وقت فکر نکنی من چشم شوره ها.
بله مشخصه، والا گفتم یه قهوه بخورم از شدت عصبانیتم یکم کم بشه.
حالا چه خبرت شمسی جون؟ با شما دلانم، شما به اعصابت مثلث باش، نمیخوای مربع باش، اونم نمیخوای زوزنگه لوزی، هر چی میشی باش، ولی از دست ما عصبانی نباش.
همین جورا گذاشتی رو دور تند آبر خودت. هی بگو من عصبانی نباشم؟ تلت جون آسانسور مال بازیه؟ نه میخوام بدونم آسانسور مال بازیه؟ به جای تولید محتوا برداریم بچه ها دا ببر پارک، آسانسور بازی نکنن خراب میشد، حق همسایه هاده آخه زایه میشد. خب
شمسی جان شوهر گرامی شما سنین ارون، یعنی شوهر گرامی شما مثل دلدون به ماشینش آب میده، حق ما زایه نمیشه؟ نه حق ما زایه نمیشه یا میشه؟
عزیزم شما هر روز ماشیناتون رو ارتقای درجه میدین، ولی موقع پرداخت شارژ که میشه همش میگین آقا هوشنگ بازنشسته است و یه حقوق بخور و نمیر دارید. ما چی بگیم ها؟
شمسی جان شما به خودت نگاه کن. نه یه به خودت نگاه کن.
خب حالا که چی؟
هر شب صدای دعواتون با بردوها
صدای دعوای من که؟
سر اون علنگویی که برات نخریده ها ما اعتراض کردیم.
حالا جون این حرف بارا بریز دور، میگم اصلا کلمه یه حق و حقوق به گوشت خورده؟
آره بابا ببین من اینجوری نبینا، به من میگن طلعت شماخه.
چه ربطی داره؟ چی میگو؟
ربط داره عزیز من، روزای اول که گواهی نامه گرفتم یه کوچولو نابلد بودم، پشت چراغ قرمز بودم، چراغ سبز شد، زرد شد، دوباره قرمز شد، من بس که قانون من بودم حرکت نمی کردم شمسی.
خب خانوم قانون من بعدش چی شد؟
هیچی دیگه، پلیس اومد گفت خانوم به خدا همین سرنگ چراغو داریم حرکت کن.
آره بخند خندم داره.
خودگویی
و خودخندی عجب زن هنرمندی.
عزیزم من کلن هنر تو ذاتمه.
آره بابا میدونم تو نابغه یه خلقتی.
ای ناحق نگو دیگه. ببین عزیز من ضرب المثل هم هست اگه گفتی.
چی میگوی تلت جون؟ من خوراکم ضرب المثل است، فقط کافیه اولش آبه دیم.
از حق تا ناحق،
از حق تا ناحق آب پاکی را میریزن رو دستش.
همین زوره بلد بوده دیگه. آره
ببین از حق تا ناحق از ماست که بر ماست.
بده بگو خب از حق تا ناحق.
آگه حولم نکن دیگه، اونجور با اون چشای بابا خورید به من زل زده، هی به من نگاه میکنی. اصلا از حق تا ناحق آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنت.
نه بابا نه باش مدلانو،
اینم نبود. از حق تا ناحق آن را که حساب پاک هست آش یا شور میشد یا بینم.
عزیز من از حق تا ناحق.
تو چرا هی انگشت داد چپ و راست میکنی؟ صبر کن. خب یادم اومد از حق تا ناحق قورباغه نمیتونه خودشو نگه دارد، آب سر بالا میره.
دورت بگردم چهار انگشت فاصله است. ببین چهار انگشت.
خب از اول میگفتی قربونت برم، حق منه که بدونم چهار انگشت فاصله است.
آره قربونت برم حقته، حالا متوجه شدی؟
آره بابا پنج تا انگشت با هم برادرن اما با هم برابر نیستن. حرف از انگشت بود دیگه، اینم نبود. انگشت تو سوراخ زنبور کردن؟ کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من؟
آره ببین ادب مثل انگشت ششمه.
تو چرا هی انگوش به دهن موندی؟
نه کی تو رو مدیر ساخته میکرده؟ من خودم ضرب المثل رو گفتم دیگه، چرا درگیری با خودم؟
من درگیرم؟ الی آکله بگیری، اصلا یادم رفت برای چی اومده بودم.
میگم خدا به داد شوهرت برسه.
چرا؟
خوب میتونی حقیقت رو بگیری.
خوب شد گفتی خواهر، امروز تکلیفم رو با حاشیه سره میکنم، حقشو میذارم کف دستش. آره همه حق و حقوقم رو ازش میگیرم، خجالتم نمیکشه. بالا به خدا میزنی.
خب عزیزان، همچنان در خدمتتون هستیم با راه شب. راه شب. راه شب.
عشق تو دیگه حواسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیمونه سوبیون، فریاد همی خواهم، فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام نفسم نیست. ایروی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو غمست خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی دایم من بیدر باری زنم و مهنت عشق تو بسم نیست، آری زنم و مهنت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سر ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام
خب بسیار ممنونم از تهیه کننده برنامه. کار قشنگ رو با صدای آقای دکتر محمد اصفهانی پخش کردند و اما در خصوص تضییع حق و دفاع از حق بریم صحبت میکنیم. فکر کنم تعدادی از تلفن های شما رو بشنویم. خوبه
چند سال پیش عمه بزرگ خودم از اونجایی که از عادی بودن سند منزل ما مطلع بود طمع کرده بود و میخواست هر جوریه این خونه رو از دست ما در بیاره و من با کمک خدا و رویه حق طلبی خودم مقابلش ایستادم و نذاشتم موفق بشه و تا امروز نتونسته این کار را انجام بده. با تشکر، امیر مسلم ها از شیراز.
خب یکی از عزیزان پیامک مفصلی نوشته در خصوص اخباری که از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در آمده، تخلفات گسترده مالی. خب میدونید که رئیس جمهور امشب دستور دادن که متخلفان برکنار بشن و برخورد قضایی با اونها انجام بشه. اون هم به هر حال تضییع حقوق مردم هست و نگران نباشید عزیزان، حتما با متخلفین برخورد قاطع خواهد شد.
به نظر من هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، هر جای خودش قرار میگیره. برای مثال اگر معلمی بیا معلمیشی بکنه، اگر راننده هست رانندگیشو بکنه. بالاخره هر کسی تو راستا و تو پروسه اون چیزی که شغلشه، کاسبیشه یا هنرش هست قرار بگیره، حقم خود به خود سر جای خودش قرار میگیره. مسئول هستم، راننده کامیون از بندرعباس. شب خوبی داشته باشید.
امین روستا از شیراز نوشته که آخرین باری که نتونستم حقم رو بگیرم ضمانت وام شخصی شدم که اسمش رو اینجا نوشته رو من نمیخونم، مبلغ 25 میلیون تومان از حقوقم به علت پرداخت نکردن اقساط ایشان کسر شده و 10 ساله که هنوز از دفاع خودم دست نکشیدم. عزیزان وقتی که ضامن کسی میشید برای بانک، برای وام، حتما از ایشان ضمانت های لازم رو بگیرید که به چنین مشکلاتی بر نخورید.
پارسال ما کولر خریده بودیم، بعد از مدت زمان خیلی کوتاهی با توجه به اینکه گارانتی داشتش موتور سوخت و 1 سال با فروشنده تماس مداوم گرفتیم و امسال موفق شدیم که به اصطلاح موتور کولر رو بگیریم از فروشنده. در حقیقت تونستیم بعد از 1 سال تماسهای مکرر حق خودمون رو بگیریم. با تشکر، فاطمه نعمتی از تهران.
آفرین، چقدر خوب. به هر حال مجموعه‌ای هستن که دفاع میکنن از حقوق مصرف کنندگان. میتونید اگر به چنین مشکلاتی برخوردید شکایت بکنید و قانون با شماست. خواهرم نگران نباشید.
من آخرین باری که حکم لایه بشم حکم گرفتم چند روز پیش بود که ما کشاورز هستیم، یه سلمه آبیاری داریم که چند نفر شریک هستیم به نوبت آب میگیریم برای زراعت. چند روز پیش نوبت من که شد رب فونتین آب رو دستش بود، گفت هنوز نوبت تو نیست، خواست حق من ضایع کنه که من بیل بردم بالا که بزنم. رسفا پادرمیونی کردن نگذاشتن، داشت کار به جای باریک میگشید. به هر صورت بود حق رو ازش گرفتن، نوبت رو ازش گرفتن، میخواست نوبت من ضایع کنه. شهرواز حقیقت از روستای شمسوار شهرستان دارا.
خوبه بیلو نزدی عزیزم، چون بیل اسلحه سرد حساب میشه و یه بلایی سرش میآوردی حتما به هر حال دستت بند میشد و باید دیه میدادی. خوب شد که به هر حال عصبانیت خودتو کنترل کردی، ولی خب اگر حقت رو گرفتی که خیلی هم خوبه. آقای خانم موسوی از نجف آباد اصفهان نوشته که من حدود 18 سالی که برای دایم کار میکنم، ساختمان سازی خوزستان حدود 3 ماه براش کار کردم و هنوز که هنوزه حق و حقوق منو نداده و ازش راضی نیستم، خدا هم ازش راضی نیست و حلالش نمی کنم. عزیزم بله همینو که نمیشه درست، ولی برو حقت رو بگیر از هر راهی که بلدی، یا کسی رو واسطه بکن یا قانونی. چرا نشستم تو نفرین میکنی که پول نمیشه برای تو؟
اگر حق از را نگیری خاک خواهی شد. حق گرفتنی است ندادنی. برای گرفتن حق از هیچ کس نباید حساب بود. آخرین باری که حقم را گرفتم 3 میلیون تومان بود که 120 میلیون تومان دیگه دادم. چاره نیست، باید تحمل کرد. لگتی هستم.
بسیار خوب عزیزان، یک پیامک دیگر هم برای شما بنویسم. نوشتن که برای شما شعر فرستادم، چرا نخوندید؟ خب به دست من نرسته لابد. پیامک با شعر کوتاه بفرستید، یک بیت دو بیت. بدترین حقی که از من ضایع شد مربوط به تشویق سرگروه های آموزشی بود که به من تشویقیه سرگروه های آموزشی بود که به من ندادند و من باعث و بانیش رو حلال نمی کنم. یحیی سامانی از فصل.
در وقت حق من حوزه 30 سال پیش توی اداره بودم، خودم باز خرید نوشتم بودم بیرون، ولی پشیمون شدم که دو بعدش رفتم گفتم آقا من پشیمون شدم، بهترین پرونده داشتم تو اداره، زحمت زیادی کشیدم 15 سال. آقا هرچی ما نام نگاهی کردیم از این شهرستان به تهران، از تهران به شهرستان، دیگه حقیقت خسته شدم، دیگه ول کردم و از اون داشتم کار کردم کارگری، یاران خونه نشین شدم، بچه‌ام خرجمون میده، عقلم رو خوردن 15 سال، عقلم رو نهدن، گفتن آقا برو خودت این کار رو کردی خیره نه یه دنبالش، راسته نشد که نشد که نشد، این از حق اینجام خودم کاری از دستم نمیاد، بعد از 70 سال سن الان خرج اون بچه هم میدن، بعد خدا مخانم از سلام خدا حافظ شما.
عزیزی پیامک نوشتن که چند سال پیش من پولی رو که از فروش منزل پدر خدا بیامرزم به این ارث رسیده بود دادم به یکی از اقوام، متاسفانه در طی این چند سال نتونستم از حقم دفاع بکنم، الان هم خیلی به اون پول احتیاج دارم، پولم رو ولی پس نمیده، هنوز که هنوزه من بود و پول بود. و فاطمه فروزانی از شیراز، شهرک قصر قمشه.
سلام و ادب دارم به عوامل رای شب، ارادتمند شنوندای این بخش هستم، احمد بابکی چنکابان خورم آباد. حق بله همونطور دوستان فرمودن گرفتنی هست، حتی تا پای جان باید قبول کنیم، بزرگان دین ما هم فرمودن، ولی جا به جا دارن لذت گذشت بهتر از انتقام هست. یا علی مادر شبتون بخیر.
سپاس از شما عزیزم. پدر من در حق من نسبت به برادرانم ظلم کرد و حقم را نداد. حالا نمیشه این رو واقعا تأیید کرد چنین چیز رو، شاید پدرها اینجوری هم عزیزم دیگه، بعضی وقتها به فرزندان ضعیفتر کمک بیشتری میکنن، این رو نباید به نشانه ظلم گذاشت، گاهی واقعا عین عدالت.
من بطولی هاچی وکیل رویو هستم، از استان البرز زنگ میزنم، میخواستم بگم که من 8 سالم بود پدرم مرد، حق ما رو خوردن و من و مادرم نتونستیم حق خودمون رو بگیریم و از حق خودمون دفاع کنیم، حق ما رو خوردن و به ما هیچی ندادن و ما خیلی با سختی زندگی کردیم، خدا یعنی از اینا میگذره، خدا یعنی ازشون که اینا انقدر به ما ظلم کردن، به مادرم ظلم کردن. شلو که شب خوبی داشته باشین، خسته نباشین و تشکر میکنم از تمام کارکنای راه شب یک شنبه شب، مخصوصا آقای بیابانکی، شب بخیر، خدا نگهدار.
سپاس از شما خواهر عزیزم. بزرگواری از کردستان برای ما پیامک فرستاد، نوشتن که آخرین باری که حق من داشت تضییع می شد سر نوبت بود در صف نانوایی. این رو خیلی فرستادن. خب سر نوبت نانوایی نگذارید حقتون تضییع بشه، البته مشروط بر این که به درگیری فیزیکی نینجامه. با اعتراض خیلی ها به هر حال پا پس می کشن و حق شما رو تضییع نمی کنن. این رو آقا بیژن از سنندج برای ما فرستاد.
Thank you.
غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
یکم شهریور ماه سالروز درگذشت یکی از شاعران، نویسندگان و ادیبان کشورمونه، یعنی آقای دکتر پرویز ناتل خانلری. در ادامه از ایشان بیشتر برای شما خواهم گفت. پرویز ناتل خانلری در سال 1292 در تهران به دنیا آمد. پدرش اهل ناتل مازندران و از کارمندان وزارت خارجه بود. دکتر خانلری تحصیلات خودش رو در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تا درجه دکتری ادامه داد و سپس به تدریس در دانشگاه پرداخت. خانلری از هواداران جدی نوآوری در شعر بود، اما تجدد در شعر رو در حد میانه قبول داشت و از این نظر میشه ایشان رو پیشگام گروهی خاص از شاعران معاصر دونست. او بیشتر سالهای عمرش رو صرف تحقیقات ادبی و تصحیح متون شعر و نثر کرد، علاوه بر اون ترجمه آثار خارجی و بالاخره انتشار مجله ادبی سخن که به مدت 35 سال به طور مداوم منتشر می کرد از دیگر کارهای مهم دکتر خانلری بود. این مجله در رشد فرهنگ و ادبیات معاصر فارسی تأثیر آشکاری داشت. مجموعه شعرهایی هم از آقای دکتر خانلری با نام ماه در مرداب منتشر شد. او در سال 1320 ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر بود. متاسفانه پسرش آرمان در جوانی درگذشت و استاد و همسرش رو برای همیشه داغدار کرد. دکتر خانلری در سال 1327 به پاریس رفت و به مطالعه و تحقیق پرداخت و همواره کرسی دانشگاهی خودش رو که تاریخ زبان فارسی بود حفظ کرد. دکتر پرویز ناتل خانلری که در ادبیات گذشته ایران و نیز ادبیات فرانسوی چیدگی داشت، کار شاعری رو با قصیده و غزل آغاز کرد. اون خستین نقاد و مفسر شعر تغزلی و غنایی معاصره. مرحوم خانلری سالها پیش از این که مجله سخن رو دایر بکنه شعر می سرود و با نیما آشنایی داشت، اما پس از مدتی کار نقد شعر رو در پیش گرفت و نظریه های تازه‌ای درباره شعر بیان کرد. خانلری در سال 1316 شعر ماه در مرداب و در سال 1321 شعر یغمای شب و ظهر را سرود. این اشعار و نظایر اونها در قالب چهارپاره و در حوزه وصف طبیعت بودند. در همون سال شعر عقاب رو که افسانه تمثیلی است در قالب مثنوی با بافت و برداشتی جالب و جدید ارائه کرد. در واقع میشه گفت اشعار خاندری در اون سالها پلی بود میان شعر کهن و شعر نو. مجله سخن هم در این میان پایگاه شاعران نوپرداز بود و تأثیری که این مجله در این باب داشت انکارناپذیره. خاندری شعری رو که محتوای تازه نداشت شعر نمیدونست. به گفته او شعر خوب شعری است که حاوی معانی تازه و زیبا باشه و این معنی در مناسب ترین و زیباترین قالب ریخته بشه. اگر کسی شعری بی وزن بگه و معنی و مقصود رو آنچنان که باید زیبا و دلکش جلوه بده، به گمان من بر کار او ایرادی نمیتوان گرفت. در مجموع خانلری به نوعی تازگی و نوجویی و دگرگونی ادبی معتقد بود، اما در ضمن اوزان و بحور فارسی رو اونقدر متعدد و فراوان میدونست که لزومی نمیدید شاعر برای گفتن هر نوع شعر اوزان رو بشکنه و یا شعر آزاد بده. دکتر پرویز ناطل خاندری در اول شهریور ماه 1369 در حالی که از بیماری رنج می برد در 77 سالگی دار فانی رو وداع گفت. نام و یادش گرامی باد. یکی از شعرهای بسیار مشهور آقای دکتر پرویز ناطل خاندری یک مثنوی به نام عقاب که در واقع برگردان یک شعر خارجیه که آقای دکتر شفیع کتکنی معتقدند که یکی از بهترین شعرهای 100 سال اخیره. شعر مفصل، ابیاتش رو برای شما میخونم و اگر دوست داشتید شعر رو کامل بخونید مراجعه فرمایید به فضای مجازی. شعر عقاب پرویز ناطل خانلری رو جستجو بکنید و بخونید. گشت غمناک دل و جان عقاب چو از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی زپه چاره کار گشت بر باد سبک سیر سوار. گله کاهنگ چرا داشت به دشت ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وانشبان بیم زده دل نگران شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آویخت مار پیچید و به سوراخ گریخت، آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط قباری بکشید. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط قبار بکشید.
حق زایی شدگان و حق زایی کنندگان عزیز، مؤسسه نوچه پرور حق